بیش از 2 دهه است که جنبش زنان برای رفع تبعیض و تامین حقوق برابر فراز و فرودهای زیادی را از سر گذرانده و در عین ناملایمات و تنگناها دوران پرشور و پردستاوردی هم داشته. این جنبش در حال حاضر ویژگی‌های مختلفی دارد. از یک سو مطالبه محور است و برای رفع تبعیض جنسیتی در جامعه تلاش میکنه. از سوی دیگه متشکل از طیف‌های فکری، عقیدتی، فرهنگی و اجتماعی متفاوته. یعنی در اون همه جور طیف سیاسی ممکنه دیده بشه. در سالهای پس از انقلاب، اواخر دهه 50 و بعد در دهه 60، فعالیت زنان پیشرو در سایه منازعات حاد سیاسی در جامعه و مسئله جنگ قرار گرفت و زنان در گروه‌ها و گرایش‌های جداگانه بر مبنای تفکر و گرایش سیاسی خود در فعالیت‌های مختلف فکری و فرهنگی شرکت داشتند. اما پس از سرکوب این جریان‌ها و پس از جنگ در اواخر دهه 60، زنان در حقیقت به سوی دیگری حرکت کرد، از جمله زنان نزدیک به حاکمیت خواستار مشارکت سیاسی شدند و در این دوره بود که ضرورت حضور فعال‌تر و متشکل زنان سکولار و خارج از طیف حاکمیت نیز مطرح و حول جنبش رفع تبعیض و برابری به تدریج شکل گرفت. در این دوره نه تنها کمپین‌های گسترده و تاثیرگذاری مثل کمپین قانون بدون سنگسار، کمپین نه به اعدام، کمپین بزرگ جمع‌آوری 1 میلیون امضا برای مبارزه با خشونت و نقض حقوق بشر در حقیقت شکل گرفت، علاوه بر اینها از نظر من تحول تازه‌ای که در شکل و محتوای جنبش بروز کرد و زنان به این نتیجه رسیدن که برای مشارکت سیاسی طرح‌های معین با هدف‌های مشخصی رو مطرح بکنن. پس از دوم خرداد سال 76 و روی کار آمدن دولت خاتمی، فعالان زن با استفاده از فضای نسبتاً باز سیاسی و با تشکل NGO‌ها و انجمن‌ها و کانون‌های همگرایی توانستند مطالبات زنان رو به تدریج به موضوع مهمی تبدیل کنن و وارد گفتمان سیاسی جامعه کنن. این کار بزرگی بود که اونها در اون دوره انجام دادن و به همین دلیلم هم که زنای اصلاح طلب در مجلس ششم برای اولین بار طرح جنجال برانگیز الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه برابری رو مطرح کردند که گرچه از سوی شورای نگهبان رد شد، ولی بحث درباره و شناخت و اهمیت پیوستن به این کنوانسیون برای رفع تبعیض جنسیتی علیه زنان در افکار عمومی مورد توجه قرار گرفت و در جنبش زنان ایران به نقطه اتکایی در سطح بین‌المللی تبدیل شد. ولی به دلیل فضای سرد و سیاسی و فضای امنیتی که در جامعه شد و این فعالیت‌ها دچار افت و خیز فراوان شد، اما در سال 1388 این دوباره به اوج خودش رسید. در اردیبهشت سال 88 ائتلاف و همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات خود در انتخابات ریاست جمهوری با انتشار یک پلتفرمی شروع شد، فعالیتش خودشون شروع کردن. در این در حالی بود که تعدادی از فعالان مدنی جنبش زنان تحت پیگرد بودند و برای تعدادی هم احکام حبس تعزیری صادر شده بود. با این همه فعالان جنبش زنان با استفاده از فضای نسبتاً بازی که معمولاً در آستانه انتخابات پیش میاد در ایران، مطالبات خودشون رو در قالب همگرایی مطرح کردن که این خواسته ها یکیش همین بود، پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اصلاح قوانین ضد زن که توی کمپین 1 میلیون امضا اون رو اولین بار مطرح کرده بودن. گرچه این جنبش مطالباتی زنان و به دنبال آن جنبش اعتراضی همونطور که همه میدونید باز سرکوب شد و فعالان مدنی بازداشت شدن، اما برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری در ایران مطالبات زنان، اگر برگردیم اونها رو بررسی بکنیم به عنوان سند، در برنامه ها و کارزارهای انتخاباتی کاندیداها وارد شد. اما الان کمپین تغییر چهره مردانه مجلس که در تاریخ 5 مرداد ماه سال جاری با برگزاری نشستی فعالیت خودش رو آغاز کرد، در حقیقت طرح 4 فعالان جنبش زنه که هدف اون این بار در نه فقط خواسته و مطالباته، بلکه 50 کرسی در مجلس شورای اسلامی است برای زنان برابری طلب. کمپین به این منظور 3 کمیته اجرایی رو تعیین کرده با عنوانهای من کاندیدا میشوم، 50 کرسی برای زنان برابری طلب و کارت قرمز برای کاندیداهای زن ستیز و برای هر کدوم میرم وظایف رو تعیین کرده. بر اساس گزارش خود کمپین، بیش از 1400 تا زن برای انتخابات دوره دهم مجلس کاندیدا شدند که نسبت به دوره‌های پیشین 3 برابر افزایش پیدا کرده. گرچه اکثر این کاندیداها به ویژه زنان اصلاح طلب رد صلاحیت شدن تا این لحظه، یعنی تا این لحظه اطلاعاتی که هست، البته دیروز و امروز خبرهای تازه‌ای اومده که شورای نگهبان یه تعدادی رو ند در مورد زنان به طور کل در مورد کاندیداها تغییر صلاحیت کرده و این 26 و 27 بهمن ماه اعلام میشه، ولی معلوم نیست چه تعداد از زنان اصلاح طلب آیا هستن تو اینها یا نیستن، ولی هنوز آمار دقیقی و اسامی به طور دقیق از زنان اصلاح طلبی که در حقیقت تایید صلاحیت شدن کمپین منتشر نکرده.